درودهای خودت رحمتهای خودت را نازل کن، نازل بفرما بر رسول مکرم اسلام و اهل بیت طاهرینش علیهم السلام. پس کلمه صلا از صلا هست، یعنی از صلاهای من موصول هست. نحمد و من علمنا البیانا، این من موصول صلاهایی داشت. یکی علمنا البیانا صله من موصول بود، قارن الکتاب و المیزانا یکی از صلاها بود، به فکر نابدای ان قد انتجا یکی از صلاها بود، و عقلنا به نوری قد اججا یکی از صلاهای من موصول بود. یکی از صلاهای من موصول هم کلمه صلا هست، یعنی حمد میکنیم ما آن کسی که درود فرستاد و درود میفرستد بر ناطق به ثواب که رسول اکرم باشه و اهل بیت طاهرین. بعد هم ببینیم این من را موصوفه بگیریم بهتره یا موصوله بگیریم. ایشان میفرمایند در نحمد و من علمنا البیانا من رو موصوله بگیریم بهتر است از این که موصوفه بگیریم، برای این که من موصوله اینجوری است که صلاهاش باید معهود باشه و خداوند متعال در اینکه این نعمت ها را به انسان ها عنایت بکنه معهود پیش انسان ها الطاف پروردگار و این نعمت ها را به انسان ها دادن، اینا پیش مردم معهود مجهول نیست. لذا من موصوله بگیریم بهتر هست، برای این که خداوند متعال به این که این نعمت ها را به بشر عنایت بکنه و این الطاف را نسبت به مردم داشته باشه معهود پیش مردم، لذا من موصوله است نه موصوفه. بعد ایشان می فرمایند صلا علی ناطق بالصوابی منطق حق فیصل الخطابی. لا شک در این معنا که انبیا و ائمه علیهم الصلاه و السلام ناطق بالصواب هستند، یعنی ناطق به کلام الله هستند، سخن اونها سخن خدا. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پس پیغمبر ناطق به صواب هست، حرفی که میزنه همه حق هست، صواب کلام خدا. عرض میکنم که صلا علی ناطق به صواب منطق حق فیصل الخطابی. بگیم که پیغمبر ناطق به ثواب هست و ناطق به منطق حق هست و ناطق به فیصل الخطاب هست. یعنی سخن پیغمبر یکی این که ثواب هست، کلام پیغمبر یکی ثواب هست، خطا نیست. یکی این که منطق حق، سخن حق، گفتار حق. یکی این که کلام پیغمبر فیصل الخطابه، برای که فرمایشات او فاصل و فیصل بین حق و باطل هست. در اینجا منطق حق را عکس بر ثواب میگیریم، فیصل الخطاب هم عطف بر ثواب میگیریم. صلا علی ناطق بالثواب که پیغمبر ناطق است و متکلم است به چی؟ به کلماتی که ثواب هست نه خطا، به کلماتی که منطق حق هست این کلمات و سخن حق هست و گفتار حق، و به کلماتی که اون کلمات فیصل الخطاب فاصل بین حق و باطل، احکام شرعیه، اعتقادات شرعی، اعتقادات اسلامی فاصل بین اعتقادات حق و باطلها، اخلاقیات اسلام، فیصل بین اخلاق حق و اخلاق باطلها، احکام فرعیه اسلام، فاصل بین حق و باطل هست. اینجور باشه و ممکن است که ما منطق حق و فیصل الخطاب را عکس بر ناطق بگیریم. پس اگر چنین که ما منطق حق و فیصل الخطاب را عکس بر ثواب گرفتیم، یعنی پیغمبر ناطق است، متکلم است و کلام پیغمبر سه تا صفت دارد، یکی این که ثواب و نه خطا، یکی که سخن حق و منطق حق، یکی هم فاصل بین حق باد. اما اگر چنین که ما کلمه منطق حق را بدل بگیریم از خود ناطق که رسول الله باشه و فیصل الخطاب را همین طوری، وقت اینجوری میشه که پیغمبر سه تا صفت داره. اون وقت میگفتیم کلام پیغمبر سه تا صفت داره، ثواب بودن و منطق حق بودن و فیصل الخطاب بودن. حالا نه، اگر منطق حق را عکس در ناطق بدل از ناطق گرفتیم، فیصل الخطاب را بدل از ناطق گرفتیم، بخواه میگه خود پیغمبر سه تا صفت داره، یکی این که ناطق به کلام خداست، این یکی این که خود پیغمبر سخن حق هست، منطق حق هست، البته به نطق وجودی. برای این که مگر کلمه و کلام چی هستن؟ مورد محافظ زمین هست، مکنونات باطنی متکلم و اظهار میکنن. خود وجود پیغمبر منطق حق هست، خود وجودش ها، وجودش سخن حق هست، کلام حق هست. کلمه بر حضرت عیسی علیه السلام که اطلاق شده در قرآن، بر موجودات اطلاق شده. او وقت پیغمبر سه تا صفت در اینجا برای ذکر میشه، یکی ناطق به ثواب، ناطق به کلام خدا، ناطق به قرآن و این چیا. یکی این که پیغمبر وجودش منطق حق هست، سخن حق هست، کلمه حق هست، گفتار حق هست، خود این وجود، خود این وجود اینجوریه. برای این که اگر این حدیث صحیح باشه که پیغمبر فرمود من رآنی فقد رأى الحق، یعنی پیغمبر آینه سرتاپا نمای صفات جمال و جلال الهی است، پس همین طوری که یک سخن و یک کلمه معرب مافذ زمینه و آشکار کننده مطالب پنهانی هستش، این وجود رسول الله صلوات الله علیه خود سخن حق یک کلمه تامه ای هست که مورد از جلال و جمال الهی. و همچنین وجود پیغمبر فیصل و کتابه، خود وجود، برای اینکه این وجود فاصل بین حق و باطل، فیصل بین حق و باطل هست. برای اینکه هر وجودی و هر ملکات وجودی و هر اخلاقی و هر اعمالی و هر اعتقادی هر چی بیشتر تناسب با این وجود داشته باشه حقه، هر چی تناسبش با این وجود کمتر باشه باطله. پس فیصل بین حق و باطله، فاصل بین حق و باطله. هر وجودی تناسبش با این وجود بیشتر باشه حقانیتش بیشتره، هر چی کمتر باشه حقانیتش کمتره. و ایشون می فرمایند در حدیث هم هست که علی علیه السلام فرمود انا سلام الله الناطق. یه مرتبه یه کسی متکلم به کلام خدا، یه مرتبه خودش کلام خدا. و علی علیه السلام فرمود انا سلام الله الناطق. در جنگ صفین امر آس دستور داد اون وقتی که لشکر علی علیه السلام نزدیک بود که پیروز بشه، مالکش در نزدیک بود برسد خیمه معاویه علیه الهاویه و معاویه خال المؤمنینی لعنت بر معاویه، معاویه دیکتاتور معروفی بود که خلافت اسلامی را تبدیل به حکومت قیصری و کسرائی کرد، علیه الهاویه 20 سال حکومت کرد، اسلام را نابود کرد، جنایت های عجیبی کرد و خودش هم سیعتون من سیعت یه آقای که اسمش را نمبر هست، هم آقای دوم، چون او برادرش و والی شام قرار داد. وقتی مرد ابو سفیان گریه می کرد که پسر من، گفت دلخور نباشون، پسر دومی معاویه را والی شام قرار می دهد. خلاصه علی انا کلام الله ناطق، علی کلام خدا، همطور که حضرت عیسی علیه السلام انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته، در نهج البلاغه انما کلامه فعله، علی علیه السلام فعل حق تبارک و تعالی، چون در اضافه اشراقیه اینطوری است که اصلا موجودات فعل حق تبارک و تعالی هستند. بنابراین علی کلام ناطق کلمت الله هستید، کلام ناطق الهی، برای اینکه وجود علی که سراست کمالاته، البته کمالات بلغیر، اینا از همه از کمالات بذات حق تبارک و تعالی حاشی هست، بنابراین کلام ناطق. و همچنین روایت شده که علی علیه السلام معصور است، این معنا که علی علیه السلام فیصل بین حق و باطل هست. حالا دیگران به اون آقای دومی فاروق اعظم میگن، فاروق بین حق و باطل، بیجا میگن، درست نگفتن. فکر فیصل بین حق و باطل و فاروق بین حق و باطل وجود علی علیه السلام و کمالات او هست. و آله مناطق البروج من شمس الحقیقته به هر حق و زن. در اینجا باید یه توضیحی عرض میکنیم. منطقه البروج، البته منطقه هم غلطه، منطقه چه معنی کمربند، و منطقه البروج عبارت هست از اون دائره عظیمه ای که بر سطح محدد فلک هشتم که فلک ثوابت باشه فرض میشه، و خورشیدی که در آسمان چهارم هست بنابر هیئت قدیم، مسیرش مسیر منطقه البروج. منطقه البروج عرض میکنم که عبارت هست از یک دائره عظیمه و یک خط کمربندی که بر سطح محدد، بر سطح رویی فلک هشتم، بنابر هیئت قدیم که نه تا فلک بوده، عرض میکنم فلک هشتم که فلک البروج بهش میگن و فلک ثوابت بهش میگن، که ستاره های ثابت میگفتن در فلک هشتمه، رو سطح محدد او فرض میکردن. و این 12 تا برجی که عمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب و قوس و جدی و دلو و حوت باشه، این عرض میکنم 12 تا برج را روی همین دائره که منطقه البروج باشه میدانستن. مثلا یک قسمت از ستارا جوری با هم جمع شدن که شکل حمل را که بره باشه نمایش میدن، یک قسمت از ستارا یه جوری جمع شدن که شکل سور که گاو باشه نشون میدن، همینجور تا آخر این 12 برج. و چون دایره 360 درجه هستش، هر بود یا 30 درجه 12 تا 30 تا میشه 160. میگفتن که منطقه البروج یک دایره عظیمه هست و به خط کمربندی است. این 12 تا برج روی این دائره، روی این منطقه طول بروج در اینجا هستید. عرض میکنم که این منطقه طول بروج بهش میگفتن خط منطقه طول بروج، خط کمربندی و دائره عظیمی که روی سطح محدب فلک هشتم فرض میکردن 12 برج در آفتاب که خورشید باشه میگفتن در آسمان چهارمه، اما مسیری که آفتاب در آسمان چهارم طی میکنه برابر با منطقه البروج در فلک هشتمه، به جوری که اگر مسیر خورشید در فلک چهارم طول سهش بدهیم میشه منطقه البروج در فلک هشتم، و اگر منطقه البروج فلک هشتم دیق بشه میشه همون مسیر خورشید، مثل خط استوا در زمین و دایره معدل النهار. دایره معدل النهار عبارت است از یک دایره عظیمه‌ای که از مشرق به مغرب بر سطح محدب فلک الافلاک فرض می‌کنند و مساوی و منطبق با خط استوا. خط استوا عبارت است از یک دائره فرضی و یک خط کمربندی که روی کره زمین فرض میکنن، مثلا یک قسمتیش از آفریقا مثلا عبور میکنه اینجوری، و این خط استوا این دائره که روی کره زمین فرض میکنن از مشرق به مغرب اگر توسعش بدین میشه معدل النهار، و اگر معدل النهار دیق پیدا بکنه میشه خط استوا. پس دایره معدل النهار که عظیم‌ترین دایره فرضی که بر خط محدب فلک الافلاک فرض میکنن از مشرق به مغرب منطبق با خط استوا، اما منطبق با منطقه البروج نیست، و همچنین منطبق با مسیر خورشید در فلک چهارم هم نیست، بلکه معدل النهار منطبق با خط استوای زمین هست و خط استوای زمین هم منطبق با معدل النهار. عرض میکنم اگر چنون که معدل النهار منطبق با منطقه البروج بود که منطقه البروج هم منطبق با مسیر خورشید در آسمان چهارمه، در تمام ایام سال در همه جای زمین باید شب و روز مساوی باشه، بارون که فقط دو روز هست که با شب مساویه، یکی اول بهار که خورشید به نقطه اعتدالی ربیعی میرسه، و یکم اول پاییز که خورشید به نقطه اعتدال خریفی میرسه. اما مسیر خورشید در فلک چهارم با منطقه البروج در فلک هشتم با هم منطبق است. خب حالا اینها چجوری هست؟ وقتی معدل النهار و خط استوا از یه طرف و منطقه البروج با مسیر خورشید از یه طرف با هم تطابق ندارن، یعنی معدل النهار با خط استوا انطباق داره و منطقه البروج با مسیر خورشید در آسمان چهارم انطباق داره، پس باید دائره معدل النهار با دائره منطقه البروج با هم دو تا نقطه تقاطع داشته باشه. عرض میکنم که البته دو تا نقطه ربیعی و خریفی، برای که اگر چنون که منطبق با هم بودند تقاطعی در کار نباشه، اما دائره منطقه البروج 23 درجه بود
27 دفن قبل 30 ثانیه و 9 دهم ثانیه میل پیدا میکنه در سمت و رب در تابستان ها و در سمت و قدم در زمستان ها میل پیدا میکنه و جدا میشه از معدل اونها. بنابراین مسیر خورشید در منطقه البروجه نه در معدل اونها. وقتی اینجوری شد منطقه البروج در دو نقطه دایره معدل اونها را قطع میکنه و تقاطع پیدا میشه. یعنی الان مثلا حالا یه توپی چیزی یار بود این که کره در نظر بگیریم، دایره معدل النهار از اینجا مشرق میاد تا مغرب مساوی اینجوری، و اما دایره منطقه البروج منطبق بر این نیست، بلکه 23 درجه و 27 دقیقه و 30 ثانیه و 9 دهم ثانیه میل کلی از اینجا سمت و رد اینجا سمت و قدم تمایل به قطب شمال داره. 23 درجه و 27 دقیقه و 30 ثانیه و 9 دهم ثانیه هم از سمت و قدم تمایل به قطب جنوب داره. پس منطقه البروج با معدل النهار با هم تقاطع میکنن و نقطه تقاطعشون یکی همون اول بهار هستش. مثلا این دایره معدل النهار که مساوی روی کره زمین رفت شده و منطبق هم هست با خط استوای زمین، این معدل النهار اصلا عالم را به دو نصف متساوی تقسیم کرده، یک قسمش طرف شمال یک قسمش طرف جنوب. اما دایره منطقه البروج و همچنین من اون دایره ای که مسیر خورشید در فلک چهارم اینجوری نیستن، بلکه یه جوری این دایره کشیده شده که 23 درجه و 27 دقیقه و 30 ثانیه و 9 دهم ثانیه از سمت و قدم به طرف قطب جنوب متمایله و همین اندازه از سمت و رأس به طرف قطب شمال متمایله، که این میل کلی بهش میگن و اول تیر که میشه یه خورشید به نهایت درجه میل کلی میرسه، چنانچه اول جیم که میشه به نهایت درجه میل کلی از این طرف میرسه. این حساب منطقه البروج و معدل النهار که در وقت و وقت لمعه و اینها هم خونده شده. عرض ما اجمال شهر کردیم. حالا که اینجوری هست مسیر خورشید منطقه البروجه. چرا منطقه البروجه؟ برای این که مسیری که خورشید در آسمان چهارم داره منطبق با منطقه البروجه، منطبق با معدل النهار نیست، ولی شب و روز در ایام سال همه یکی بوده مطابق بوده. حالا که اینجوری شد پس مسیر خورشید منطقه البروج اگر به این اشکالی نداره، از در مسیر خورشید داره خودش مسیری داره در آسمان چهارم، اما از اون راه گذر که این مسیر منطبق با منطقه البروجه، اگر ما بگیم مسیر خورشید منطقه البروجه نه معدل النهار، همجور هم حساب میکنن حسابای همچی میکنن وقتی میخوام منازل خورشید رو در نظر بگیرم روی منطقه البروج در نظر بگیرم، خورشید در این مسیر سیر میکنه. حالا ایشون میخوان بفرمایند که آل پیغمبر علیه السلام که عبارت باشه از علی و زهرا و اولاد طاهرینشون سلام الله علیهم اجمعین و آل هیچ هیچگاه شامل اون زنهای نابسرد نمیشه، آز هیچگاه شامل اون کسانی نمیشه که در بصره جنگ با علی کردن. تجمل که تبقل که و این اشته تفیل که اون کسانی که خلاص جنگ کردن با علی علیه السلام، اینا آل پیغمبر نیستن، اینا اهل بیت پیغمبر نیستن. جرید الله لیوزه و جرید الله لیوزه و انکم و رشت اهل بیت و یتحرت اون تطبیرا. این شامل اون زنی که در بصره با علی علیه السلام جنگ کرده. عرض کنم که این آل پیغمبر هر کدومشون ایشون تشبیه کرده اون بزرگوارها را، هر کدومشون یه منطقه الوجود ها. علی علیه السلام یه منطقه الوجود، حضرت زهرا سلام الله علیها یه منطقه الوجود، امام حسن علیه السلام همینطور. این چهارده معصوم پاک علیه السلام، البته آل پیغمبر، این راجب پیغمبر صلوات الله علیه که چون گفتن صلو علی الناس الاستوابی منطقه هر کنزل و کتابی، آل او که دوازده امام علیه السلام باشه و حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، هر کدوم از اینا یه منطقه البروج هست. چطور خورشید در عالم شهادت، یعنی در عالم ظاهر، در عالم طبیعت، این خورشید سیرش در منطقه المروجه، خورشید حقیقت، خورشید ولایت، خورشید معنویت، خورشید قرب الله تبارک و تعالی، خورشید فضیلت هست در منطقه البروج وجود اینها سیر میکنه. هر کدوم از اهل بیت پیغمبر علیه السلام یه منطقه تشبیه و تمثیله، مانند یه منطقه البروج هستن که خورشید حقیقت در وجود اینها، مسیرش وجود اینها حضرت صادق در مسیر وجود او سیر میکنه. خورشید معنویت همینطوری که خورشید ظاهری در منطقه الوروج سیر میکنه. صفت دیگری برای اهل بیت پیغمبر علیه السلام اینه که به هل حق و زن، اینها موازین حق هستند، اینها میزان انسانیت انسان ها هستن، میزان اعمال هستن، میزان اخلاق هستن. آل پیغمبر یه منطقه البروج هایی هستن که به این منطقه البروج ها حق سنجیده میشه و حق مقایسه میشه، سنجیده میشه. اگر کسی گفت حق و باطل رو بفهمه، باید اینها میزان حق هستن و هر وجودی که تناسب با وجود اونها داره، هر اخلاقی که متناسب با اخلاق اونها، هر اعمالی که متناسب با اخلاق اونها حق و هر چیزی باطله. بعد ایشون می‌فرمایند که و بعد صاحب این کتاب که اسمش هادی بوده و مهدی هم هست، یعنی خداوند هدایتش کرده به راه راست، یا اینکه پسر مهدی هست، برای اینکه پدر مرحوم حاجی در اساس اسمش مهدی بوده، شما رو دعوت میکنه و میگه ای کسانی که شما در جستجوی ایقان هستید و در جستجوی یقین هستید، بیایید تا اینکه من بر شما عرض میکنم که حکمت المیزان تلاوت میکنم. اینی که ایشون میفرماید که خالت آل و طالب ایقانی، اشاره به این معنا که علم منطق هم متقنه و هم موقنه، برای اینکه متقنه یعنی قواعدش استوار هست، قواعدش ثابت هست، قواعدش فطری هست و متقن هست، و یکی که موقنه اضافه بر این که خودش متقن و استوار قواعدش و مطالبش ممکن هم هست. اطلاع علیکم حکمت المیزانی، تا این که تلاوت بکنم من بر شما یک فلسفه و حکمتی را که عبارت از علم میزان و منطق باشه. اگر من بیانیه در تقدیر بگیریم در این اضافه حکمت به میزان، یا این که من تبعیدیه باشه اطلو علیکم حکمت المیزان، تا اینکه تلاوت بکنم من بر شما یه علم حکمت و فلسفه ای که یه فلسفه ای که نه اونجا من تبعیدیه نمیشه، در اینجا هم من بیانیه، اطلو علیکم حکمت و فلسفه ای که عبارت از علم منطق و میزان باشه. خب اینجا لابد اشاره به این معناست که علم منطق از علوم حکمیه و فلسفیه هست و منطق جزء حکمت هست، برای که اصل علیکم حکمت المیزانی، تا اینکه تلاوت بکنم من بر شما حکمت و فلسفه ای که عبارت از منطق باشه. مگر منطق حکمت هست؟ مگر منطق فلسفه هست؟ چجوری هست؟ عرض میکنم که در اینجا ما باید به تعریف حکمت مراجعه بکنید، ببینیم آیا تعریف حکمت منطبق بر منطق هم میشه یا منطبق بر منطق نمیشه. بعضی آمدن اینجور گفتن که بله، اگر چنون که ما حکمت را اینجور معنا بکنیم، بگیم که الهکمت و خروج و نفس الى کمال هل ممکن که جانب یل علم و العمل، حکمت و فلسفه عبارت است از علمی که به وسیله آن علم نفس انسان از مرحله بالقوه خارج میشه و دو تا بال و دو تا پر پیدا میکنه و در قسمت علم و در قسمت عمل به اون کمالی که براش ممکنه میرسه. اگر اینجوری معنا کنیم حکمت را، که حکمت عبارت است از علمی که به وسیله او خارج میشه نفس انسان از مرحله بالقوه، بال و پر میگیره و در طرف عقل نظری و عقل عملی طیران پیدا میکنه تا میرسد به اون کمالی که براش ممکنه، که خدا که نمیتونه بشه، چون خدا که نمیتونه بشه براش ممکن نیست، ممکن که واجب نمیشه. اگر اینجوری بگیم منطق میشه جزء حکمت. چرا؟ برای اینکه منطقم عبارت هست از اوج نفس در قسمت علم، و خروج نفس انسانی از قوت فعلیت در شاخه علم و در شاخه نظر و منطقه میگه از علوم ازیه. و اگر اینجوری شد که حکمت علمی که به وسیله آنی انسان در دو شاخه حکمت عملی و حکمت نظری ترقی پیدا میکنه، منطقم علمی که به برکت او انسان در شاخه جهان بینی، در شاخه حکمت نظری، در شاخه علم اوج میگیره و ترقی پیدا میکنه و به کمال. عرض میکنم که و اما یه تعریف دیگری حکمت داره که اگر اون تعریف رو بگیریم منطق جز حکمت نمیشه. برای که بگیم الحکمتو یل این به احوال اعیان الموجودات علی ماهیه علیه فی نفس الامر به قدر طاقت البشریه. بگیم که حکمت عبارت از شناخت احوال اعیان موجودات، یعنی حکمت عبارت از معرفت به احوال موجودات عینیه خارجیه به اون جوری که در متن واقع و نفس الامر هستن به قدر توانایی بشریه. اگر اینجوری گفتیم اون بعض گفته که منطق از حکمت خارج میشه. چرا؟ برای که بنابراین تعریف حکمت عبارت هست از علم به احوال موجودات عینیه خارجیه و موضوعات فن منطق اعیان خارجیه نیست. مثلا موضوع فن منطق چیه؟ کلیت، جزئیت، فصلیت، جنسیت، نوعیت، عرضیت، حجیت. مثلا این چیزا حجت، قیاد، قضیه، نوع، جنس، فصل، اینا همه معقولات ثانیه هستن و معقولات ثانیه دعایشون ذهنه. وقتی انسان ما تصورش کردیم در محیط ذهن کلیت بهش عارض میشه و منطقی بحث از کلیت در محیط ذهن ذاتیت بهش ملحق میشه و منطقی بحث از ذاتیت میکنه، ذاتیت و عرضیت. در محیط ذهن فصلیت به انسان عارض میشه و منطقی بحث از فصلیت و جنسیت و اینا میکنه. پس اگر چنون که ما گفتیم الحکمت و هیل ال به احوال اعیان الموجودات که موجودات عینیه خارجیه باشه، علم منطق از حکمت بیرون میره برای این که موضوع منطق، منطق بحث میکنه در پیرامون معقولات ثانیه که در مرحله دوم از تعقل در محیط ذهن است و معقولات ثانیه اینها دعایشون ذهن و خارج نیست. حرف، جنس، عرض آن، عرض خاص، کلیت، جزئیت، قضیه، حجت، قیاس، برهان، این همه جاش ذهنه، ظرف ذهنه، خارجی نیست، موجود خارجی. پس این بعض گفته اگر ما حکمت را به تعریف اولی تعریف بکنیم منطق جزء حکمت میشه و اگر منطق را به تعریف دومی تعریف بکنیم جزء حکمت نمیشه. مرحوم حاجی میخوان بفرمایند که منطق جزء حکمت به هر جوری که حکمت را معنا بکنیم، خواه تعریف اولی باشه خواه تعریف دومی باشه، منطق جزء علوم حکمیه فلسفیه هست و فرقی نمی کنه ما تعریف اولی بگیریم یا تعریف دومی بگیریم. به دو دلیل منطق جزء حکمت هست، ولو این که ما حکمت را به تعریف دومی معنا بکنیم که علم به احوال موجودات عینیه هست، دلیل اول عرض میکنم که موجودات ذهنی که به یک تعبیر همه موجودات خارجی هستن، برای اینکه ذهن یه مرتبه از مراتب خارجه و هنگامی که ما میگیم وجود ذهنی و وجود خارجی، اگر ما وجود را یکاسه حساب کنیم، وجود هستی، خب مراتبی داره این هستی، یه مرتبه خارجه، یه مرتبه ذهنه، یه مرتبه واجبه، یه مرتبه ممکنه، یه مرتبه علته، یه مرتبه معلوله، یه مرتبه بالفعله، یه مرتبه بالقوه. وجود یکاسه در مقابل عدم و ماهیت مراتبی داره، یه مرتبه وجود خارجی، یه مرتبه وجود ذهنی. پس بنابراین یه وجود مطابق با عینیت و خارجیته، الوجود و عینی جن خارجی جن وجود. چرا؟ برای که هر وجود هر کجا که باشه منطقه آثاره. ذهنم یه مرتبه از مراتب واقع و نفس و امره، پس وجود ذهنی یه مرتبه از مراتب خارجه. اگر خارج و این رو نفس و امر بگیریم، قلم رو واقعیت، صحنه واقع، صحنه نفس و امر، اونی که صوفتی منکرشه، خب مراتبی داره. ذهنم یه مرتبه از مراتب اینه، یه مرتبه از مراتب خارجه. آثاری هم برش مترتب میشه، همینطوری که آثار بر وجودات خارجی هم مترتب میشه، آثاری بر وجودات ذهنی هم مترتب میشه. انسان تصور میکند پایین افتادن را، و تصور میکند پایین افتادن را یه مرتبه نقطه پایین. تو درخت نخلای خیلی بلند جهرم مثلا میره، همونجه هی نگاه پایین میکنه، آدم ترسیه، هی نگاه پایین میکنه، هی نگاه پایین میکنه، هی تصور میکنه پایین افتادن، یه مرتبه نقطه پایین. آثار وجود ذهنیه. انسان در یه جای تاریکی توی کتاب شکلی جنی مثلا دیده، البته جن وجود داره، اما حالا از کجا که در حمام اومده؟ حرف میکنم از کجا این شرط داره در که جن وجود داره؟ حرفی نیست. هی تصور میکنه جن، هی تصور میکنه، یه مرتبه یه چیزی به نظرش میاد که جلوش و فشرد و میفته زمین، قش میکنه. اینها همون آثار وجود ذهنیه. یه صحنه غم‌انگیز تصور میکنه، اشک در چشماش میاد. پس کل وجود عینی جن خارجی جن به این معنا، و ذهنم یه مرتبه از مراتب خارجه. با بیان دیگری، مگر موجودات ذهنیه در ذهن نیستن، در نفس نیستن؟ خب نفسم که موجود خارجی، الموجود و فی الموجود الخارجیه موجود خارجیه. بنابراین ذهنی مرتبه از مراتب خارجه، ذهنمی که از حقایق خارجیه ایدیگه، به اعتبار این که موجودات ذهنیه در نفسم، نفسم موجود خارجیه، و هر چی موجود باشه در موجود خارجیه موجود فی الخارجیه. بله، پس این وجود ذهنی و خارجی از کجا آمده؟ این وقتی دو تا مرتبه از وجود به جنگ هم میاندازیم، یه مرتبهش میشه خارج، یه مرتبهش میشه ذهن. ذهن و خارج از اینجا از هم جدا میشه. آتش وقتی تو بخاری باشه گرمی داره، تو ذهن ما باشه گرمی نداره. ایمان اینه که دو تا مرتبه از مراتب وجود به جنگ هم انداخته، یکی شده خارجی، یکی شده ذهنی. ولی ذهنم مثلا ما میگیم کل وجودن بلکه وجود مطابق با فعلیته، اما یه جا میگیم الوجود و اما بلفل و اما بلخوبه. وقتی میگیم الوجود و بلفل وجود مطابق با فعلیته، حقیقت وجودی که در مقابل عدم و ماهیت حسابش میکنیم، وجود هر وجودی بلفل. و اما وقتی میگیم الوجود و اما بالقوه و اما بالفعل، دو مرتبه از مراتب وجود به جنگ هم میاندازیم. یکیش میشه بالقوه، اجتهاد بالقوه که نمیتونه استنباطی بکنه، و اجتهاد بالفعل که میتونه استنباط کنه. عرض میکنم که یا میگیم که وجود مسابقه با وحدت، هر وجود واحد، یا وقتا میگیم وجود یا واحده یا کثیره. اگر دو تا مرتبه از وجود به جنگ هم بیندازیم، یکیش میشه واحد، یکی میشه کثیره. اما اگر یکاسه حساب بکنیم، هر کجا وجود قدم گذاشته وحدت هم قدم گذاشته. مثلا هزار تا هم یک کثیر نیست، همونجا وحدت به چشم بخوره. بگیم یک هزار و پونصد، یک میلیون، یک در اونجا هست. پس اینجوریه. بنابراین
چطور؟ اعتباری؟
نه با دو تا دید هست، با دو تا نظر هست. اون دو تا دید هم دید واقعیه. اینجوریه، عرض میکنم، به این در خیلی جواب کار میخوره. اون و در اینجا منطق، خواه ما حکمت را به معنای اولی تعریف کنیم، خواه به معنای دومی تعریف کنیم، منطق از فلسفه یه. برای اینکه موضوع منطق هم که اعیانه، که معقولات ثانیه به ذهنیه باشه، ذهنیه مرتبه از مراتب خارجه و تعریف دومی حکمت هم بر منطق انطباق پیدا میکنه. اما دلیل دوم بر این که منطق جزء حکمته، گرچه ما حکمت را به معنای دومی هم معنا بکنیم، اینه که منطق فانی در حکمته. چون وضع منطق برای اینه که در فلسفه مورد بهره‌برداری قرار بگیره، لذا منطق عنوان استقلالی نداره، عنوان عبوری مرآتی داره. برای که علم اصالی که نیست، منطق فلسفه بهش علم اصالی میگن، منطق علم عالی بهش میگن. قانون عالی جون یقی یا تقی رعایتو ان خطع الفکر و هازا غایتو، این یه علم عالیه، علم در مقابل اصالی. آلت و ابزار فلسفه میزان سنجش افکاره و شده برای اینکه در فلسفه مورد بهره‌برداری قرار بگیره. نظر استقلالی کسی به خودش نداره. آینه را گرفتن که صورت خودشون تو آینه ببینن، نه که دائما نگاه آینه بکنن. ما آینه نگاه نمیکنه، مگر اون روزی که خریده از بازار میارسه یه نگاه استقلالی بهش میکنه، بینه جای شکسته نشکسته که جوریه. اون روزه که فیه یونزره و در آینه نگاه میکنه. ولی هر روزی که میخواه امامش رو درست بکنه، به عنوان بیه یونزر در آینه نگاه میکنه، به عنوان مرآتی. پس منطق فانیه در فلسفه هست و در حقیقت وجه او هست و در حقیقت آلت و ابزاری برای او هست و وجه شیء فانی در شیء مثل خود شیء. مثلا آینه، وقتی انسان نگاه آینه میکنه، آینه فانی در صورت انسانه. نظر به آینه نظر استقلالی نیست. پس این آینه میشه مثل صورت انسان، مثلا مثل این که با انسان متحده و صورت انسان، چون نظر استقلالی به اشتیم. سلام من از سلا چیدون؟ چرا؟ علی علیه السلام، حالا بنده نقل به معنا می کنم، راجب دنیا می فرمین من ابتر به ها بسترد و من ابتر ایلیها اعمد بود. هر کس به دنیا نگاه بکنه، دنیا او را بینا میکنه، یعنی دنیا را آینه عبرت قرار بده و با این دنیا حقایق را ببینه، دنیا او را بینا میکنه. و من ابتر الیها، اما کسی که به خود دنیا به نظر استقلالی نگاه میکنه، احمد تو کور میکنه از او را. آینه اینجوریه، اگر انسان بخواد نگاه استقلالی به آینه بکنه اصلا خودشو نمیبینه و کور خودشو نمیبینه. برای که انسان وقتی با آینه روبرو شد شروع کنه به خود آینه نگاه میکنه که آیا سنگ از سنگ جوی شکسته نشکسته، جوی گرد و غبار گرفته نگرفته، اصلا صورت خودشو نمیبینه، ولی صورت خودش منکس هست نمیبینه. اون وقتی میبینه که نظرش در آینه نظر مرآتی باشه. این نظر استقلالی و مرآتی در خیلی جاها به کار میخوره. سلا من از سلا، این جمله سلا از سلاهای من موصول هست و دیدن من در نحمد و من علمنا البیانا، بودن کلمه من موصوله اولا از این که کلمه من موصوله باشه. چرا؟ این اولویت به خاطر چیه؟ به خاطر این که سله ناچار باید معهود باشه اندل متکلم و همچنین اندل سامه مثلا، و اون خدای تبارک و تعالی معروف و شناخته شده است برای جمیع مخلوقاتش و معهود است پیش مخلوقات بی این افعال نسبت به بندگانش. همه می دونن که خداوند متعال عرض می کنن که تعلیم بیان به اونها کرده، برای اونها انبیا و ائمه معین کرده که مقارنه کتاب و میزان باشه، برای فکر اینها یک نتیجه های خوبی قرار داده، عقل اونها را با نور علم خودش گاهی تقویت فرموده. اینها همه میدونن که خداوند متعال این افعال و نسبت به عبادش داره، معهوده. این سله ها، اینهایی که گفته شده، معهوده پیش متکلم و پیش سامه. لذا من رو موصوله بگیریم بهتر از موصوله. هم لا علم ناطقه به ثواب، هم می کنیم خدایی که درود فرستاد و درود می فرستد بر کسی که ناطقه به ثواب هست، یعنی ناطقه به کلام الله هست، که رسول الله منطقه حقه. کلمه یه منطقه حقه بدل از ثواب، یعنی کسی که ناطقه به ثواب هست و ناطقه به منطقه حق هست. در صورت دیگه منطقه حق بدل از ثواب اومن ناطق، یا این که منطقه حق بدل از ناطق باشه. درود به فرستاد خداوند، درود فرستاده از خداوند بر ناطق به ثواب، و درود فرستاده است بر منطق حق که منطق حق خود پیغمبر باشه نه کلام پیغمبر. نما قال علی علیه السلام انا سلام الله ناطق، من کلام ناطق خدا هستم، نه متکلم به کلام خدا هستم. نه حالا فرق میکنه، برای که حق در اون جایی که صدق و حق بالاتر از ثواب شود باشه، برای اینکه ثواب ثواب منطبق در صدق میشه و حق بالاتر از صدقه. برای اینکه مطابقت الخبر للواقع، مطابقت مفاعله ترسیلیه، از نظر این که خبر مطابق با واقعه و واقع مطابق با او هست به خبر صدقی، و از اون ره گذر که چون ترسیلیه واقع مطابق با خبره و خبر مطابق واقع به این حق میگیم. ثواب در اینجا منطبق با صدقه و حق بالاتر از صدقه. و کذا فیصل الکتاب، فیصل الکتاب هم ممکنه که بدل از ثواب باشه، ممکنه بدل از ناطق باشه. کما اصره چنان که معصورم تو رسیده است ما که ابن علیان فیصلان بین الحق و الباطل. نه این که علی علیه السلام سخنی میگه که اون سخنش فیصل بین حق و باطل، وجودش فیصل بین حق و باطل. و آلی و هم می کنیم ما خدایی که درود فرستاده است و می فرستد بر آل اون ناطق به ثواب، یعنی بر آل پیغمبر، که اون آل پیغمبر این صفت دارند که منطقت البروج هایی هستند از شمس حقیقت، یعنی آل پیغمبر کتابی هستند که مدار شمس حقیقت هستند. بله مناطق البروج هست و بر آن اون که منطقه البروج هایی هستند از خورشید حقیقت، یعنی اونها مدار شمس حقیقت هستند. تدور علیه شمس حقیقت دور میزنه بر اونها، در وجود اونها شمس حقیقت سیر میکنه. مسیر حق و حقیقت، معدن حق و حقیقت وجود اونها مانند منطقه البروج از عالم شهادت، عالم طبیعت، عالم ظاهر، عالم ماده به هر حق و بزنه. به وسیله این منطقه البروج ها، به وسیله این ذوات مقدسه حق سنجیده میشه. صفت اخرى لهم، این صفت دیگری هست برای آل پیغمبر. دیگه مناطق البروج من شمس الحقیقه یه صفتی براشون، به هر حق و بزن هم صفت دیگری. و بعد از حمد و درود بر پیغمبر و آل پیغمبر، اون کسی که نامگذاری شده است و خونده شده است به هادی فرزند مهدی، یا اون کسی که نامگذاری شده به هادی و این صفت هم داره که مهدی هست، یعنی شیعه مسلمان جعفری اثناعشری هست و خداوند هدایتش کرده به راه راست الی موازین الهدا یهدی، و این صفت هم داره که به توفیق الله تبارک و تعالی مردم را به موازین هدایت هدایت میکنه. قال تعالی میگوید بیایی یا طالب الایقان، ای کسانی که طالب یقین هستی. و این کلمه ایقان اشاره است به موقنیت علم میزان و متقنیت علم میزان. هم یقین آور علم منطق، هم خودش متقن و قواعدش استوار. بیایی تا این که تلاوت بکنم من بر شما حکمتی را که اون حکمت عبارت از میزان و منطق باشه. در این اضافه به حکمت به میزان اشاره است که این که علم منطق هم جزء حکمته، از حکمت از علوم حکمیه فلسفیه هست. قیله و منها، بعضی گفتن که منطق از حکمت انفسرناها به خروج نفس الى کمال هل ممکن فی جانبه العلم و العمل، لا انفسرناها بالعلم به احوال اعیان الموجودات على ما هی علیه فی نفس الامر به قدر طاقت البشریه. بعضی گفتن که منطق از علم حکمت، در صورتی که تفسیر بکنیم حکمت را به خروج نه از بالقوه بودن به طرف کمالی که کمال نه این کمالی که براش ممکنه در دو شاخه علم و عمل. اگر اینجوری تفسیر بکنیم منطقا جز به حکمت میشه، نه این که تفسیر بکنیم ما حکمت را به علم از احوال اعیان موجودا فلا ماهی علیه سینا سلعن علم به احوال موجودا به این جوری در نفس الامر هستن به قدر طاقت بشریت اون اندازه که میتونه انسان بدون به حقایق پیدا بکنه. تقریبا همینجوره لا این فکر ناها بالعقل به احوال اعیان موجودات علا ماهیه. حالا این زمیر علیه به ما هم برمیگرده، چون به ما برمیگرده از این نظر مطرق الله رسیده علا ماهیه علیه. هم به که هیه برمیگرده به موجودات، اما زمیر علیه برمیگرده به ما. چرا